תורה סיוולנו משה מורשה ילד יעקב דל אדמה רבנית הערובות הם עוזוי כי דר תועד בו ג'לטין הס דר וגד ג'לי כי דורוס מישה אלא בסורת המעמול אז דו חלט מוכתלף הס יא חלט איס כי עד ג'ולבקה דר יאי תאיה מישה קרגינן הס که اون خوب مشکلی از داره کشود به اون شکل نداره حالت های دیگه آگار آگار یا روار دیگه هم هست که اون هم باز چون بیسش در واقع گیاهی محسوب میشه مشکلی نداره اما یه حالت قدیمی تری که وجود داشته که برای تهیه جلاتین بوده تهیه اون از استخون بوده یا از پوست حیوانایی که مختلف از جمله حیوانای تامه رو تو خارج کشور به خصوص خوک خیلی در دسترس هست و ارزونتر هست به اون شکل که بسیار از پاستیلایی که درست میشه یا جلاتین به همین شکله. تو خود همین ایران هم بسیار از موارد از استخون تهیه میشه، حالا به خاطر که بحث حالا توی دیدگاه اسلامیش از خوک نباشه، دیدیم مثلا رو شکلاته یا بیسکویته زده ژلاتین گاوی که مثلا از نوع حیوان حلال گوشته، اما خب باز حیوانی بوده که شیطای کاشه نداشته. اما موارد مختلف دیگه که این نوع دوم چون معمولا دوریزیست که توی حیوان ها وجود داره خیلی ارزونتر هست، پوست حیوان یا استخون حیوانه نسبت به اون کاراگینان که جلبک دریایی هست و هزینهش بالاتر هست. حالا در ارتباط با همون جلاتین نوع دوم که درست شده از پوست یا استخونهای حیوانهای تامه یا حیوانهای که نبلا تلفا بودن که اون پوسته رو یا استخونه رو مدتی در نمک و آهک میخیسونن، بعد اون رو تمیز میکنن، خشکش میکنن در حالت آفتاب یا امروزه که حالا حالت تنوری و فر وجود داره و مواد شیمیایی خاصی به اونا اضافه میکنن، آسیابشون میکنن و نهایتا تبدیل به اون پودر جلاتی میشه که در مواد خوراکی مختلف استفاده میشه. چاکی جلاتی حالت قوام دهنده هم هست، خودش از خود ژله که حالا درست میشه به اون شکل یعنی قاطی تو ماست میزنن قوام بگیره، توی روبه گوجه هست توی بیسکویت های مختلف در واقع یک نوع قوام دهنده است که اون ترکیب رو یه مقدار سفت‌تر و ژله‌ای ترکیب آبکی نخواهد بود، کش میاد. با وجودی که از اصل دین جای سبکگیری وجود داره که برای کسی که استفاده میکنه از مواد غذایی که قاطی شده در اینها از چنین مواد جلاتینی که ذکر شد تو در این مورد اختلاف نظر هست، بسیاری از بزرگان ممنوع میگیرن، بسیاری از بزرگان هم مجاز میرن، از جمله نظر آرا و وعدی ها این هست که با شرط خاصی میشه اونو مجاز گرفت، چرا که از اون حالت اولیهش دیگه تغییر پیدا کرده، شکلش مادهش خوش شده دیگه، حتی همین پودر همین شکلی جلوی حیوان هم بذاری جلوی کلب هم بذاری خودش استفاده اون شکلی نمیخوره، از حالت خوراکی بیرون اومده و خوش شده مثل تیکه چوب معمولی که مزه نداشته و به خاطر حالا طعم‌دهنده ها و مواد رنگی و شیرین کننده به این شکل در اومده. و اینکه بگیم حالا چیز مهمی محسوب میشه، نه چرا که حالا دازه پودرم تو آب حل میشه و از آتا شکر این هم اضافه میشه، تازه حالا میشه اون ژله‌ای که ما میشناسیم. ولی خدا حالا اضافه میکنن که با وجودی که از اصل دین جای سبکگیری داره معزالک لخط ایلا، حالا به صورت کلی حتی هر کارخونهی که درخواست تاییدی کاشه داره شایسته است که کسی که ناظر اونجاست درخواست بکنه که از چنین پودرهای ژلاتینی استفاده نشه. که اینا جلاتین پودر جلاتین آسور هست. با وجود که حالا بعضیا سبک میگیرن مطابق اصل دین میرن، در بسیاری از جاهای این حالت هم بوده که رسم بوده که سختگیری میکردن به خاطر اون شک و حالتی که داره. حالا گلازشته از این خود ژله، بسیار از پاستیلایی که تهیه میشه تو بیرون باز از پوست حیوان هست و اونایی که خارجیش هست که حالا خوک هم هست، اونایی که حالا داخل کشور میکنه باشه حالا نهایتا از همون حالت گابیش هست، مگر پاستیلایی که حالا روش نوشته که مثلا تهیه شده از پکتین هست، پکتین باز یه فیبر گیاهی هست، اون باز حالت مجاز داره. اما سایر موارد دیگه جنبه‌های پودر ژله یا پاستیلایی که فرد میخواد استفاده بکنه به خاطر اینه درست این است که تاییدیه کاشر داشته باشه که گفتیم، یا از همون جلبک دریایی درست شده باشه یا حالتی باشه که با نظارت کاشر و صورت کاشر تهیه شده باشه. متاسفانه تو بازاری که تو ایران هست بعضی از موارد روش نوشته شده ژله گیاهی، اما چند تا کارخونه که آره یکیشو بازدید کردن، چند تا سوال شده، چون به خاطر گرون بودن اون کاراگینان و بعد از خارج کشور وارد بشه عموما همون چیزیست که از پودر استخون تهیه میشه. این هست که کسانی که براشون جنبه مهم هست باید دقت بکنن و توجه داشته باشن که به هر حال اون پودر ژله ژلاتینه روال معمولش که حداقل در ایران وجود داره از اون حالاتی است که از پوست و استخون حیوان تهیه میشه. موقعی که باز برگردیم واسه تعرفه، اگه حالتی که اشتباه شد قاشقی یا کفگیری از گوشتی بود توی ظرف لبنی زده شد یا بالعکس، موقعی که میخوایم اندازه بگیریم در مقابل اون قاشقی که فرو برده شده در خوراکی، لازمه که اندازه بگیریم بر طبق میزانی که از اون ماده جذب کرده. چجوری؟ مثلا اگر اون قاشق رو یا کفگیر رو مثلا توی شیر فرو برده که داخل دیگ بوده داشته میجوشیده، مثلا اینجا 100 گرم شیر بوده اما مواد دیگه که ترکیب شده یا آبی که اضافه کردن حالا هرچی بوده 900 گرم بوده، یعنی عملا 10%، 1/10 این چیزی که ترکیبی که داخل دیگ بوده ماده لبنی بوده، شیر بوده. حالا اینجا با مثال شیر و آب زدیم، مثال های دیگه حالا مثلا چه بودم پنیر بوده با سیب زمینی با چه بودم فلفل دلمه‌ای ذرت مواد غذایی دیگه، اینا قاطی بوده متناسب با درصد اون پنیره با سنجید که مثلا اگر 50 گرم پنیر بوده 50 گرم مواد غذایی دیگه، پس از کل این 50%ش نصفش ماده لبنی بوده. گاهی چه تأثیری داره تو محاسبه که میخوایم بکنیم که حالا اگر چنین قاشقی توی اشتباهاً توی دیگه مثلا خورش زده شد، از گوشتی زده شد، ما بیتول به شیشی میخوایم. بعد اینه که اون محتویات دیگه گوشتی ما 60 برابر اون بخشی از قاشقه که حالا داخل دیگ فرو برده شده باشه. و تو اون مثالی که ما زدیم که تیه 24 ساعت اخیر حالا مثلا این قاشقه با ماده لبنی با پنیر سر کار داشته، پنیر داغ که ریخته بودن، اما اون غذای 50%ش پنیر بوده، متناسب با اونم میشه حالا در نظر گرفت که اگر حجم این قاشق و کفگیر ما که داخل دیگ فرو رفته مثلا اگه 40 cc هست، چون 50%ش با مواد لبنی سر کار داشته، به جای 40 20 حساب کنیم، نصفش رو حساب کنیم، حالا اگه 20 cc یا 20 گرم اون قاشقی که به عنوان لبنی ما هست باید 60 برابر اون یعنی 1200 گرم کل محتویات اون دیگه گوشتی ما باشه که بیتول بچشیم بهش خورده باشه و غذای آسور نشده باشه، در غیر این صورت غذای آسور شده. با وجود که بعضی نظرها وجود داره که بعد که این قاشق یا کفگیر که توی دیگ زده میشه فلزی هست و فلزات چون حرارت رو زود انتقال میدن ما کاری نداریم که چه بخشی از این قاشق یا کفگیر رو داخل دیگ فرو برده، ما کل حجم اون قاشق یا کفگیر رو باید در نظر بگیریم. اما اصل مطابق نظر ماران شونالوغا است که اون بخشی از قاشق یا کفگیری که داخل غذا به هم خورده شده رو در نظر میگیریم. به همین خاطر اگه فقط اون سر قاشق بوده، از اون دسته چندان تو غذا فرو نرفته، فقط به اندازه حجم اون در نظر میگیریم و در مقابلش ما 60 برابر اون رو حساب میکنیم. اگر فرو برده قاشق شیری که بطیوما بوده، یعنی طی همون روز استفاده شده بوده 24 ساعت اخیر، در داخل دیگه غذای گوشتی دو بار یا بیشتر بدون که این وسط متوجه بشه، اشتباه یه قاشقی که لبنی بوده برداشته، حالا غذای گوشتی رو به هم زده، یک بار گذاشته بیرون، قاشق رو تو پیش‌تازی دوباره، حالا دوباره حداقل دو بار یا چند بار به هم زده و در این بین متوجه نشده، دیگه اینجا یک شصتم نمی‌سنجیم که باید 60 برابر باشه، چون دو بار شده حداقل جمع دو هست، محتویات دیگه گوشتی ما باید دو برابر 60، یعنی 120 برابر اون بخش قاشق یا کفگیره باشه تا غذا رو غذا مجاز به خوردن باشه. از اگه 4 بار 5 بار هم فرو برده شده، همون حداقل جمع دو برابر رو در نظر میگیریم که 120 برابر باشه. یعنی اگر بخش قاشقه مثلا 10 گرم هست، اینجا باید دوباره باید محتویات دیگه گوشت ما 1200 گرم باشه، دو تا 60 برابر که بی طول بهش خورده باشه و غذای آسور نشده باشه. خود قاشقه و دیگه اینا حالا نیاز به عقارا داره، اون بحث جداست، ما خود غذا رو داریم میگیم آزو نشده باشه. اما اگر یک بار این با همین قاشق غذا رو به هم زده، گذاشته کنار تو پیش دستی، حالا مثلا مادر خونه غذا رسته که آی چرا چنین قاشقی رو زدین تو دیگه، این که قاشق لبنیات بود، اینو نباید میزدید فلان، و الان خب بیتول به شیشی میخوان و غذای 60 برابر هست، بیتول شده، حالا قاشقه رو گذاشتن اونجا تا عقالاش کنن فلان کنن، یکی دیگه از بچه ها که نشنه بوده میاد دوباره غذا رو به هم میزنه، چون اینجا در بینش یدیعا ایجاد شده. حالا تو بحثای تورای خودش هم داریم، برای کسی که مثلا تامه بوده وارد به تعمیداش میشه، در این بین متوجه شد دوباره وارد شد یا نشد، اینها اختلاف پیدا میکنه. این نیست که ما بگیم به هر حال ما چیکار داریم، مثلا متوجه شده باشه یا نشده باشه، به هر حال دو بار غذا رو به هم زدن، نه، اینکه این بین یدیا ایجاد شده باشه، یعنی فرد متوجه اشتباه شده باشه یا نشده باشه، در تقدیم قربان خطا یا موارد دیگه تفاوت ایجاد میکنه، یا در جریمه فرد. اینجا هم به همین شکله، اگه در این بین یدیا ایجاد شده و غذای 60 برابر بوده، بیتور به شیشیم شده، پس فعلا غذای مجازه. اگر اشتباه کرد همون قاشق دوباره یا یه قاشق شیری دیگه که بعدش اون بود دوباره زد، دیگه نمیگیم باید 120 برابر باشه، اون قبلی پروندهش بسته شده، الان دوباره وقتی که 60 برابر هست غذای آسور نشده و قابل استفاده است. این بحث باز ادامه داره که بذارشه فرصت بعدی خدمتتون میگیم.